انهم اشارات كلها توجيه، فهمي بقى اساسيه روايات عبادة أحرار بحثوا فيها فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل سوم علم رو تقسیم کردن به کلی جزئی، منتها این اصطلاح غیر از اصطلاح مطرح در فصل دوم، اونجا مراد از کلی و جزئی انطباق بر کثیرین و عدم انطباق بر کثیرین بود، اما در اینجا به معنی ثبات و تغییر. علم کلی رو بحث کردیم، علم کلی اونجایی هستش که با تحولات معلوم بالعرض، معلوم بالذات متحول نشه، متغیر نشه، ثابت بمونه. مثل بودیم به علم جزئی، این توضیحش هم دادیم. علم جزئی اونجاییست که با تغییر معلوم بالعرض، معلوم بالذات هم متغیر بشه. بهش میگن علم ما بعد الکسره، یعنی بعد از این که در عالم کسرت، در عالم شهادت تحول روی میده، پس از اون این علم حاضر میشه. اینا بیشتر تو علوم انفعالیه. یه تقسیم رو به علم هست که علم یا فعلی هست یا انفعالیه. در فضای علم فعلی، علم فعلی بیشتر تفسیر میکنه بر علم کلی در اصطلاح ما، و علم انفعالی بیشتر منتقل میشه بر علم جزئی. خب این عبارتی که علامه دارا ببینیم تا اشکال و جواب آخر فصل رو پی بگیریم. و المراد بالجزئی ما یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض. مراد از علم جزئی اون علمیه که به تغییر معلوم بالعرض تغییر میکنه. دیروز هم عرض کردیم به واسطه آمدن این اصطلاحات معلوم بالذات و بالعرض، اینها معلوم میشه که الان الله میخواد این تقسیم رو به علم حصولی پیاده بکنه، که علم حصولی یا کلی هستش یا جزئی هستش. و اون چرا که الان تو جزئی داریم میخونیم و بر علم حصولی پیاده کردیم، بر اساس دیدگاه صدر متعلقینه، و الا نگاه شیخ اشراق در اینی که الان میخونیم متفاوته. این نگاه شیخ اشراق در اینجا علم حصولی نیست، بلکه علم حضوریه. لذا تعدل معلوم نداریم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض نداریم. و المراد بالجزئی ما یتغیر به تغییر المعلوم بالعرض، کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زیدن. چنانچه ما علم پیدا بکنیم از طریق دیدن حرکت زید را، یعنی همین حرکت زید که اون داره اتفاق میفته، ما از طریق دیدن، از طریق ابصار به او علم پیدا بکنیم. نگاه بکنید این علم انفعالیه، علم مثلا پسینیه، علم در واقع ما بعد الکسره هستش. بعد از این که این کسره، این تحول در خارج اتفاق افتاد، در عالم کسره اتفاق افتاد، این علم حاصل میشه. خود این علم هم به تحول معلوم بالعرض متحول میشه، به تغییر معلوم بالعرض متحول میشه. با شروع حرکت زید، علم ما به حرکت زید در واقع پدید میاد. و همینجور وقتی حرکت زید داره اجزای بالقوه خودش رو طی میکنه، علم ما هم همسان و جلو میره، تا وقتی که حرکت زید تمام بشه، این علم هم الان میبینید که این علم ابصاری به حرکت زید تمام میشه. ثم اذا وقف عن الحرکه تغیرت صورت العلمیه من الحرکه الى السکون. خب تعبیراتی که علامه در اینجا به کار برده در تبیین علم جزئی خیلی واضح است که باید سوال بعدی پیش بیاد، و اون چرا که علامه در جواب میارن در واقع بازگشت از نوع توضیحی است که از علم جزئی اینجا ارائه کردن. حالا میبینید به چه شکل هستش. با اینجوری که شما دارید تفسیر میکنید، معلوم بالعرض تغییر میکنه، علم تغییر میکنه. با شروع معلوم بالعرض علم شروع میشه، و در سیر تحولش این علم همینجور متحول میشه تا وقتی که حرکت خارجی به سکون تبدیل بشه، که صورت علمی از حرکت به سکون در واقع میرسه. خب اینا خود نوع این تعبیرها اشکال بعدی رو تولید میکنه. تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون. صورة علمية الحركات بتلاقي السكون ميجرية ويسمى علم ما بعد الكسرة كتوزيش. اشکالی که در اینجا درست میشه اینه که شما پیش از این گفتید صورت علمی مستقیما مجرد یعنی مادی نیستش، در حالی رو که الان ما در علم جزئی با علومی آشنا شدیم که با تغییر و تحول معلوم به لحاظ خود معلوم به ذات هم دچار تغییر و تحول میشه، و خصوصا تعبیراتی که شما اینجا به کار بردید که صورت علمی از حرکت به سکون تبدیل میشه، همه اینو نشون میده که پس معلوم به ذات ما هم باید چی باشه؟ متغیر و متحرک باشه. وقتی معلوم به ذات متغیر و متحرک باشه، تغییر و حرکت زیر سر ماده سابقه، قوه سابقه و همه اینها، و در نتیجه صورت‌های علمی که علم جزئی حساب بشه دیگه نباید مجرد باشه. پس چطور شما میگید صورت علمی مطلقا مجرده؟ پاسخ به این شبهه بر اساس حکمت مشا یک جور صورت میگیره، چون در حکمت مشا اساسا این جور علوم، علوم مجرد نیست، فقط اونها علم عقلی رو مجرد میدونستن، ادراک های عقلی کلی رو مجرد میدونستن، بقیه ادراک ها رو، این ادراک های جزئی، اینا همه رو مادی تلقی میکردن. لذا در دستگاه حکمت مشا به یک نحو خاصی جواب بره از یه جدم راحت تر. اما بر اساس دیدگاهی که شما تا حالا مطرح کردید که صورت علمی مطلقا مجرده، ثابته، غیر متغیره، ماده و قوه و انفعال اینا نداره، اون وقت در علوم جزئی با این توضیح باید بپذیرید که بخشی از علوم دیگه مجرد نیستن، یعنی برگردید به حرفی که حکمای مشا میزنن. علامه در اینجا جواب میده، ولی اگه تو جوابش خوب دقت بکنید، در واقع علامه تو این جواب میخوام بگن ما توضیحی که راجع به علم جزئی دادیم ظاهرش خیلی جالب نبوده، باید بهتر از این توضیح میدادیم. ببینید جوابشون چیه؟ جوابی که ایشون میده، البته یه بخشی از جواب باید مبتنی بشه بر بحثهای قبلی. علامه در آثار دیگرش مثلا در حاشیه بر اسفار هر دو تا قسمت رو در این جواب با هم آورده، ولی الان در اینجا قسمت اول پاسخ رو احاله کرده به بحثای قبلی، یعنی متذکر نشده، با این هستش که تمام تحولات جزئی، مادی، ادراکای حسی، عصبی، مغزی، همه اینها نفس رو مستعد می کند برای ارتباط با عالمی که حالا تو فصل 6 مطرح خواهیم کرد، با عالمی که تمام صور علمی جزئیه در اونجا موجوده و نفس به واسطه ارتباط با او با یه مکانیزم خاصی این علم رو میابه. پس این تحولات، تحولات در خود علم نیست، بلکه اینها زمینه را برای مستعد شده نفس برای ارتباط با اونجا فراهم میکنه. این بخش رو ما از بحثای قبلی استفاده کردیم. اما جمله اینو که علامه اینجا در جواب بکار بره این جمله است و خیلی قابل تأمله و جالبه. علامه میفرماد دقت مباد بکنیم، علم به تغییر را با تغییر در علم خلط نکنیم. اون چی که در اینجا تو علم جزئی اتفاق میفته علم به این تغییر جزئی هستش، علم به تغییر، نه تغییر در خود علم. بیان علامه خیلی خوبه، یعنی در واقع ما رو میخواد حواله بکنه به اون چیزایی که تو وجود ذهنی داشتیم، که در باب وجود ذهنی میگفتیم علم به جوهر خودش جوهر نیست، یعنی اینها به حمله اولی جوهرند، عرزند، انسانند، بقرند، گیاه هستند و امثال اینها، نه به حمله شایه. در بحث ما هم اینجوریه، علم به تغییره، علم حصولیه، علم به تغییر است، نه تغییر علم. خود این علم از مصادیق تغییر نیست، مفهومن تغییر توش نهفته شده به حمله اولی، نه به حمله شایه. خب این بحث خوبیه، ولی اگر این بحث رو پیاده بکنیم، در واقع ما از نحوه توضیحی که علامه از علم جزئی داده باید برگردیم، چون در تعبیری که راجع به علم جزئی داشتن گفتن با تغییر معلوم بالعرض معلوم به ذات هم تغییر میکنه. تعبیر این رو داره که معلوم به ذات شروع میشه، حرکت میکنه، بعد حرکت میسته. مگه اینکه بگیم تمام این حرفا به نگاه حمله اولی داره زده میشه؟ ولی در هر صورت نوع توضیحی که در علم جزئی اومده ایجاد همین اشکال رو میکنه. بنابراین ما در علم جزئی
که گفتیم با تغییر معلوم بالعرض معلوم بالذات متغیر میشه، معناش اینه که ما در معلوم بالذات ما در معلوم بالذات علم به تغییر آنی شیء معلوم پیدا میکنیم. توجه کردید؟ غیر از علم کلیش هستا، علم کلی علم به تغییر داریم قبلش الان و بعدا، ولی این علم جزئی یعنی ما علم به تغییر همین الان شیء پیدا میکنیم. توجه کردید؟ نفس ما مستعد میشه برای ارتباط با صورت جزئیش، همین الان داره این اتصال برقرار شده و این صورت علمی رو داره میفهمه و درک میکنه و یک نوع ارتباط با او برقرار کرده. خب باید علم جزئی اینجوری معنا بکنیم، نه اینکه بگیم علم جزئی اونی هستش که معلوم به ذات شروع میشه حرکت میکنه و ساکن میشه، مگه اینکه همه اینا رو به حمله اولی و مفهومی بخوایم توضیح بدیم. این جمله اولی است که علاقه در پاسخ به کار برده. یه بحث دیگه‌ای هم در پاسخ آورده که البته نکات و مباحثی در حول حوشش هست و اون میگه چیزایی رو که در خارج متغیر هستن و ما از طریق ابصار حس با انواع و اقسام حواس ظاهر به او علم پیدا میکنیم، این متغیرات و متحرکات دو چهره دارن، چنانچه ما همین بحث رو در ربط حادث به قدیم متغیر به سابق توضیح دادیم. خب این متغیرات و متحرکات دو چهره دارن، یه چهره تغییری و یه چهره ثباتی. چهره ثباتیشون چیه؟ همون تغییرشون هستش، اصل تغییر برایشون ثابت هستش. بله اصل تغییر برایشون ثابت هستش، لکن یه چهره دیگه ای دارن که وقتی اصل تغییر ثابته پس باید یک موجود تدریجی باشن. بنابراین موجودات متحرک و متغیر دو چهره ای هستن، یک چهرهشون هی در حال انصرام و تجدده، یه چهرهشون ثابته، اون چهره ثابتشون اصل تغییر هستش. حالا بحث ما در ارتباط با نفس مجرده با این شیء متغیر و متحرک کاملا شبیه میشه به بحث ارتباط متغیر با ثابتات، چون در اینجا هم نفس ما مجرده به لحاظ اصل ذاتش، نه به لحاظ فعلش، لحاظ اصل ذاتش مجرد هستش، میخواد مرتبط بشه با یک شیء متغیر و متحرک. خب از چه جهت میتواند با او ارتباط برقرار بکنه؟ آیا از جهت تغییری یا از جهت ثباتیش؟ از جهت ثباتی با او ارتباط برقرار میکنه، این از جهت اصل تغییر با او مرتبط میشود. بنابراین شیء متحرک و متغیر از جهت تدریجی بودنش، متصرم و متجدد بودنش، با نفس مجرده ثابت ارتباط برقرار نمی کنه، بلکه از جهت ثباتش. و اتفاقا همین جنبه ثباتش باعث میشه که حضور و مجردن لمجردن روی بده، چون جنبه تغییری رو اگه نگاه بکنید وجود جمعی نداره، نمیتونه حضور داشته باشه. خیلی الان عبارت علامه در اینجا مبتنی بر بحثای گسترده ایه، الان همه این حرفا علامه در دو خط گفته. خب ما در فضای علم نیاز به حضور داریم، چنانچه قبلا گفتیم حضور در یک موجود مقداری میسور و ممکن نیست، میخواد مقدار کمی باشه، میخواد مقدار کم متصل باشه یا منفصل باشه، متصل غار باشه یا غیر غار باشه. تمام موجودات مقداری کمی اینها حضور وجود جمعی ندارن، لذا نمیتوانند وجود حضوری داشته باشند، فقط وجودهای جمعی هستند که این وضعیت میتونن داشته باشند. خب در این شیء متغیر و متحرک وجود جمعیش چیه؟ اصل تغییر هست، نه اون نفس تجدد و تصرمش. نفس تجدد و تصرمش نمیتونه وجود حضوری داشته باشه، جنبه ثباتش وجود حضوری داره، از این جنبه حضور و شیء لشه، یعنی حضور المجرد لمجرد، حضور ثابت برای ثابت اتفاق میفته و از این جنبه علم تولید میشه، آگاهی حاصل میشه. بخونم عبارت علامه رو ریزکاریا رو از خواهم کرد بخونیم. فإن قلت التغیر لا یکون الا بقوة ثابتة، اگر شما اشکال بکنید بگی اگر با تحول معلوم بالعرض معلوم به ذات هم متحول و متغیر بشه، پس شما تغییر و تحرک و تحول رو در خود علم که هم معلوم به ذات در علم حصولی هستش راه دادید. خب اگر تغییر و تحرک در معلوم به ذات راه پیدا بکنه، ما قاعده داریم تغییر جز به قوه سابقه میسور نیست. از تغییر رو لا یکونو الا به قوت سابقه و حاملها الماده، و حامل این قوه سابقه ماده هستش، از بال اون قاعده کلی فلسفی که کل حادثه مسبوقا به ماده و قوه و ماده، که پیش از این هم مراجع به این قاعده بحث کردیم. خب و لازمه، لازمه این بحثی که الان آوردیم، و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیتا لا مجردتا، پس علوم جزئیه باید بپذیرید مادیه نه مجرد، یعنی همون حرف حکمای مشار بزنید. علوم کلی، علوم عقلی، اینها مجرد است، ولی علوم جزئی چون به تغییر معلوم به لحاظ معلوم به ذات هم متغیر میشه، همراهی این بحث با قواعد فلسفی به ما نشون میده که علوم جزئی باید مادی باشه. اما ببینید جواب چیه. قلنا العلم به تغییر، اون بحث رو در نظر داشته باشید که سابقا در فصول قبل داشتیم که تمام این تحولات در مسئله پدید آمدن استعداد نفس حاصل می شود، نه در اصل ادراک، نه در اصل ادراک، بلکه ادراک به واسطه اتصال نفس انسان به حقیقت این شی در مثلا عالم مثال یا عالم عقل حاصل می شود. خب و باید حساب این رو بکنیم که این صورت جزئی که در عالم مثال هستش خودش ثابته. خب اگه خودش ثابته، پس چرا گفتید این تغییریه؟ میگه بابا نمیخوام بگیم خودش تغییر میکنه، علم به تغییر هست، نه تغییر اون صورت علمیه. قلنا العلم به تغییر غیر تغییر العلم، علم به تغییر غیر از تغییر خود علم هستش. خب علم به تغییر میتونه یک نوع ثبات باشه، میگه بله اتفاقا علم به تغییر اگه خوب دقت بکنید ارتباط عالم است با وجه ثباتی اشیاء متغیر، ارتباط عالم است با وجه ثباتی اشیاء متغیر. وجه ثباتی اشیاء متغیر چی؟ اصل تغییره، و این علم به این تغییر تعلق گرفته. الان خارج شدیم از بحث جواب، این مشکلات دیگه رو داره حل و فصل میکنه. من تعجب میکنم چرا علامه اینا رو تو الان تو بحث بدایی و اینها آورده. قلنا العلم به تغییر غیر تغییر العلم. خب این تمام شد، جواب ما تمام شد دیگه، ولی ادامهش رو نگاه بکنید. و المتغیر ثابتون فی تغییر، بعدا تو مطالعه خوب دقت بکنید ببینید این پیوند این کلمات با هم دیگه چطوریه. آیا ما ضرورتی میبینیم که الان این بحث رو مطرح بکنیم؟ قلنا العلم به تغییر غیر تغییر العلم، یه چیزایی در توضیح خارجی آوردیم و اونی که اگر اینجوریه پس شما توضیحتون رو راجع به علم به جزئی تغییر بدید. اگر برگردید تو زمان مطالعه علم به جزئی رو دوباره عبارتش رو بخونید، ببینید چقدر این عبارت ها مهم، همین اشکاله. پس ما باید اساسا علم جزئی رو جور دیگه توضیح بدیم. اگر جور دیگه توضیح بدیم از اول این اشکال تولید نمیشد. خب حالا ول متغیر و ثابتون رو بعدا تو مطالعه تعمل کنید ارتباطش با جواب چیه. ول متغیر و ثابتون فی تغیره، ما گفتیم در علوم جزئی علم به تغییر حاصل میشه، نه تغییر در علم، و علم به تغییر در واقع تعلق علم است به امر ثابت، نه به امر متغیر و متحرک. میفرماد و المتغیر و ثابتون فی تغییر، امر متغیر، منظور از متغیر در اینجا معلوم بالعرضه، یعنی اون معلوم بالعرض که متغیر و متجدد و متحرکه، درسته که یک چهره یه تغییری تجددی و انفرامی داره، اما یه چهره ثبات هم داره. و المتغیر ثابتون فی تغییره، لا متغیران، در تغییرش متغیر نیست، در تغییرش ثابته. گرچه وقتی میگیم یک وجود تحولی و تجددی، اصلا معناش چیه؟ معناش این است که انفرام و تجدد میپذیره، یعنی اجزاش میاد میره میاد میره میاد میره، به این شکل هستش. پس بنابراین و المتغیر ثابتون فی تغیرهی لا متغیران، و تعلق العلم بهی اعنی حضوره عند العالم من حیث ثباتی لا تغیره، می‌فرماد تعلق علم فاعل شناسا به شیء متغیر. خب اگه ما بگیم تعلق علم به شیء متغیر بر اساس آن چرا که ما علم رو معنا کردیم، یعنی حضور المعلوم عند العالم، پس معناش باید این باشه، اعنی حضوره عند العالم، تعلق علم به او، چه یعنی حضور شیء معلوم بالعرض، یا حضور شیء معلوم، حضور شیء معلوم در نزد عالم. توجه میکنید که الان مثلا ضمیر اینجا عنی حضوره ها بیشتر برمیگرده به علم برمیگرده، و از باب اینکه علم متحد با معلومه، وقتی ما میگیم علم پیش عالم حاضره، این معلوم پیش عالم حاضره، حالا این تسامحات اینا رو ببذاریم. و تعلق العلم بهی عنی حضوره عند العالم من حیث ثباتهی، از حیث ثبات شیء متغیر معلوم بالعرض هست، نه از حیث تغییرش. و الا لم یکن حاضرن، اگر بخواد از حیث تغییر بهش تعلق بگیره نمیتواند معلوم پیش عالم. خیلی الان بحث اینجا، یعنی اساسا ما اصلا قبلا بحث نکردیم، بعدا هم بحث نمی کنیم، در اینجا هم که بحث نشده. شما الان میخواید بگید یک شیء تدریجی، یک شیء مقداری نمیتواند حضور داشته باشد پیش یک شیء ثابت، نمیتواند پیش یک شیء مجرد و ثابت حضور داشته. چرا؟ چون اساسا یک حقیقت دارای ابعاده، یک حقیقت دارای ابعاد خودش وجود جمعی نداره، مخصوصا اگر منصرم و متجدد باشه، مثلا بحث زمان، بحث حرکت، تو کم متصل این حرف زده میشه، تا چه برسه کم متصل غار، تا چه برسه به کم متصل غیر غار. کم متصل غیر غار هیچ دو جزءش جمع نمیشه. خب چجور میتواند با این وجه تجددی و تسرمیش حاضر باشد؟ اصلا معنا نداره این حرف. پس قطعا ما باید بگیم که به چهره ثباتش پیش عالم حاضر هستش. میفرماد یعنی تمام اجزاش، این وقتی که ما الان میخوام بگیم معلوم باید پیش عالم حاضر باشه، یعنی تمام اجزاش پیش عالم باید حاضر باشه دیگه، نمیشه یه تیکش حاضر باشه یه تیکش حاضر نباشه. اگه یه تیکش حاضر باشه یه تیکش حاضر نباشه، یعنی معلوم پیش عالم حاضر نشده، یعنی همین یک ذره حاضر شده، چیزی حاضر نشده که. در حالی که ما تو علم اینجوری نیست، ما به حرکت زید علم داریم، این از اول تا آخرش علم داریم. توجه کردید؟ خب چی باعث میشه که ما از اول تا آخر حرکت زید علم پیدا بکنیم؟ اگر به جنبه تغییریش توجه بکنید، نه به جنبه ثباتیش، به جنبه تغییریش توجه بکنید، اجزای معلوم پیش عالم حاضر نیستش که. توجه کردید؟ پس چه وجهی از واسه که پیش عالم حاضر هستش؟ میگیم جنبه ثباته. جنبه ثباتش که اصل تغییرش هست.
همون حرف
اوزامه
مشهر
یه حالا که همین هم دست که الان علمو دارن این زمان همین حرف اوزامه کلی نیست، این هم دست که خودش کلی است. درسته؟ بعد دیگه خب این تو بحث جزئی چی میگن؟ درست، نه نه خب این دیگه، یعنی در واقع علم به جزئی تنها از این طریق صورت میگیره، علم به جزئی تنها از طریق ثباتشون صورت میگیره، نه از وجه تغییرشون. و نتیجه که میخواد شد که علم به تغییره، نه تغییر علم. برخلاف اون چیزی که مشا میگن، مشا علوم جزئی رو متغیر میدونن، یعنی مادی میدونن، یعنی مزمحل میدونن، یعنی تجددی و تفرمی میدونن.
پس متغیرین
وقتی
مثلا
معلومه قاره
به
این نیستن که ما علم به جزئی پیدا کنیم، از همین طریق، یعنی به نحو ثباتشون علم به جزئی به همین معنا دیگه، یعنی علم به جزئی به همین معنا. به بیان دیگه هم همین که عرض کردم که باید تعریف علم جزئی رو برگردونیم، علم به جزئی یعنی علم به تغییر، نه تغییر در علم. ما تعریف جزئی رو از اول جوری شروع کردیم که همین سوالات برای ما پدید میاد، یعنی بر اساس نگاه حکمت متعالی نباید علم جزئی رو اینجوری معنا بکنیم. از اول باید برگردیم بگیم علم جزئی، مراد ما از علم جزئی چجوریه، نه یعنی با تغییر معلوم بلغت تغییر در معلوم به ذات به وجود بیاد. اگه این بشه که باید بگیم همون حرف مشا درست هست، ولی این آقایون میخوان بگن نه، در علم جزئی معلوم به ذات تغییر نمی کنه، علم به تغییر جزئیه، علم به تغییر جزئیتش، نه تغییر در خود علم. و برای اینکه این ارتباط برقرار بشه، اشیاء متغیر و متجدد بیرونی رو دارای دو چهره کردیم، چهره تغییر، چهره ثبات. از ناحیه چهره تغییر نمیتونه حضور برای عالم پیدا بکنه، چون همه اجزاش که جمع نیست. پس از چه راهی هستش که حضور برای عالم پیدا میکنه؟ از جنبه ثباتش میتونه این حضور رو داشته باشه. مثلا
جنبه ثبات
هم دیگه ثبات داره دیگه، علمی کلی رفت کن اون تغییراتی که توجه بکنیم. ما از علم کلی این شما باز برمیگردید به همون تغییر دیگر جزئی ما قبلا کردیم بیان دیگه. چرا من میخوام بگم با تحول در مبنا، یعنی حکمت متعالیه که پیش آمد، باید علم جزئی تعریفش تغییر کنه. یعنی این جو علم جزئی اصلا قبول علم نیست.
اون علمی هم که نمیتونن
در خودم میاد نمیشه. نیست به تحلیل میخوام بگم واقعا اینجوری نیستش. یعنی اون چیزی که در ما میابیم علم به تغییره، نه تغییر علم. توجه کردید؟ یعنی این صورت علمی تغییر نمیکنه. ما یک امر ثابتی رو داریم منتها به یک چیز جزئی. بنابراین ما باید تعریف علم جزئی رو عوض بکنیم بنابر حکمت متعالیه. علم کلی اونی هستش که قبل از معلوم هست، حین معلوم هست، بعد از معلوم هم هست. توجه کردید؟ مثل علم از طریق علل به اشیا. یک شخص محاسبگر اینجا نشسته، خسوف و کسوف رو محاسبه کرده که در فلان لحظه خسوف اتفاق میفته. قبل از اینکه اون شی پدید بیاد، نه از طریق ابصار این علم حاصله، حین ابصار هم حاصله، بعد از ابصار هم حاصل هستش. اینو میگیم علم کلی. اما علم جزئی بنابر نظر حکمت متعالیه چیه؟ علم جزئی اونی هستش که همون حین الابصار حاصل میشه. توجه بکنید، ولی نه یعنی با تغییر معلوم بلرز اون تغییر بکنه. علم به تغییر جزئی از طریق ابصار. یعنی ما وقتی که از طریق حواسمون مثلا ابصار ارتباط با شیء خارجی پیدا میکنیم، در این لحظه نفس مستعد میشود که این علم رو بیابد، مرتبط با این علم میشه. اصلا فهم در دستگاه حکمت متعالی این همین، این ارتباط با این حقیقت، این حقیقتی که ثابت از هم میشه. بله، اگر ما به همین حقیقت ثابت از طریق محاسبات علم پیدا میکردیم، توجه کردید؟ یعنی ما از طریق محاسبات علم بیم تمام گران برای ما حاصله. مثلا میگیم فرض کنید که فردا مثلا کلاس درس نیستش، مثلا فلان جا هستیم. مثلا خب الان این علم با بین که فردا فلان جا هستیم، این علم کلیست مطابق این تعریف. بر اساس محاسباتی که داریم، پیشبینیایی که داریم، میگیم اینجوری خواهد شد. توجه کردید؟ مثلا اون مواردی که قطعی یعنی به تمام علل و عوامل علم پیدا بکنیم، اینو میگیم علم کلی. قبلش حاصله، حینش حاصله، بعدش هم حاصله. اما علومی که از طریق ارتباط ادوات حواس با خارج حاصل میشه، این علم جزئیه. تحلیل حکمای مشا در علم جزئی اینه که با تحول معلوم به لرز، معلوم به زدن متحول میشه. اما تحلیل حکمت متعالیه چیه؟ اینه که در همین لحظه که علم حاصل شد، بدانید علم تحول نمیپذیره. فقط نفس شما مستعد شد برای ارتباط با علم. این علمی که در جای خودش ثابت هستش و به وجه ثبات اشیاء هم تعلق گرفته، این علم رو در خودتون پیدا میکنید. نه یعنی این علم تغییر میکنه، اینجا تغییر به علم به تغییر هست، نه تغییر خود علم. پس من این تعریف دست نمیخوره، تعریف کلی و جزئی سرجاش هست. فقط تحلیل ما در علم جزئی عوض خواهد شد. در فضای مشروع چنانچه از ظاهر عبارت علامه اول همین بود دیگه، که با تغییر معلوم بزادن، معلوم بزادن متحول بشه. این حرف مشاعر. اما وقتی ما تو دستگاه حکمت متعالی حرف میزنیم، نباید علم جزئی رو اینجوری معنا بکنیم. لذا اشکال و جوابی رو که مطرح شده بر اساس دستگاه حکمت صدرایی، ولی توضیحی که شما از علم جزئی دارید بر اساس دستگاه مشاعره. این ما هم اشکال ما همین بود دیگه، گفتیم این توضیحی که شما میگید برگردید دوباره پس علم جزئی رو جوری که با این مبنا بتازه تعریف بکنید. شما اگه الان مدرزن برگردید و علم جزئی تعریفی که علامه آورده نگاه بکنید، صریحا خودتون دارید میگید صورت علمیه ایجاد میشه، حرکت میکنه، صورت علمیه وای میسته، سکون پیدا میکنه، به همون تحولاتی که در معلومه بالعرض داره روی میره. خب پس دیگه علم جزئی رو اینجوری تعریف نکنید. به بیان دیگر شما میتونید علم جزئی را، یعنی علم جزئی را از اول جوری تعریف بکنید که این اشکال و جواب اصلا مطرح نشه. بخونیم خود زوره بریم باز خدمت ما. و تعلق العلم بهی یعنی حضوره عند العالم من حیث ثباته لا تغییره و الا لم یکن حاضرن. اگر از حیث تغییر قرار بود بهش علم حاصل بشه، در اینجا معلوم نمیتونست پیش عالم حاضر بشه. علم نمیتونست، معلوم بگیم بهتر، معلوم نمیتونست پیش عالم حاضر بشه. فلم یکن العلم حضور شیء لشیء، اون وقت علم حضور شیء برای شیء نبود. اینجا ما شیء حاضری نخواهیم داشت، پس باید تحول در معنای علم پیدا بشه، در حالی که معنای علم برای ما ثابت شده. هذا خلفان، علم یعنی حضور شیء لشیء، شیء به لحاظ تغییری نمیتونه حضور پیدا بکنه. پس اگر ما بگیم که به لحاظ تغییری پیش عالم حاضر هستش، این به معنای از دست دادن تعریف علم هستش، دیگه حضور شیء لشیء نخواهد بود. این هم بحثیست که در فصل سوم راجع به تقسیم علم به کلی و جزئی مطرح شده. در فصل چهارم و فصل پنجم که خیلی نزدیک به هم هستن، در فصل چهارم انواع تعقل و عقل رو مطرح می کنن. حالا تفاوت آنچه را که در این فصل اومده با آنچه را که در فصل بعد میاد رو بعدا عرض خواهیم کرد. در ابتدای فصل پنج توضیح خواهیم داد که تقسیمی که در فصل پنج اومده با تقسیمی که در فصل چهار اومده از دو منظر مختلف هستش. الان ما داریم انواع تعقل رو به یک لحاظ خاص مطرح می کنیم. از این منظری که ما میخوایم بحث بکنیم، تعقل سه قسمه: تعقل بالقوه، تعقل تفصیلی، تعقل اجمالی. چنانکه الان از این ترتیب هم پیدا هستش، تعقل اجمالی از تعقل تفصیلی بالاتره، نه اینکه پایین تر باشه. چون یه وقتی ما میگیم اجمالی به معنی مبهمه، و اگه اجمالی معنی مبهم باشه، در وقت تفصیلی بالاتر از اون خواهد بود، علم تفصیلی از اون بالاتره. ولی یه وقتی اجمالی به معنی مبهم نیست، بلکه به معنی بسیطه، یک امر بسیط، مندمج، مندک. خب اگر اینجوری بخوایم معنا بکنیم، اون وقت این اجمالی بالاتر از تفصیلی خواهد شد. تفصیلی به معنی متمیز جدا جدا، اجمالی به این معناست که همه رو دارد ولی به نوع جمعی و مندمج داره. طبیعتاً این باید بالاتر از تفصیلی باشه. الان مراد ما از تفصیلی و اجمالی همین معناست. لذا ما تعقل رو سه مرتبه میکنیم: تعقل بالقوه، تعقل بالفعل تفصیلی، تعلق بالفعل اجمالی. به تبع تقسیم تعقل به این سه مرتبه، عقل هم به این سه مرتبه چی میشه؟ تقسیم میشه. یعنی میتونیم بگیم عقل بالقوه، عقل تفصیلی و عقل اجمالی. خب عقل بالقوه و تعقل بالقوه در کجا هست؟ در جایی هستش که هیچ گونه تعقلی هنوز صورت نداده ولی قوه و منه تعقل هست. اگه بخوایم این رو خوب فرض بکنیم، این حتی در جایی هستش که این حقیقتی که الان میخواد تعقل بکنه حتی به تعقل خودش هم نائل نشده، درسته؟ ولی قوه تعقل خودش رو داره. خب در چنین فرضی تعقل بالقوه و عقل بالقوه. اما میرسیم به تعقل تفصیلی و عقل تفصیلی. تعقل تفصیلی و عقل تفصیلی در جایی هستش که تعقلی یا تعقلاتی فعلیت پیدا بکنه. مثلا این شخص فاعل شناسا به خودش علم پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه و همچنین به چیزهای دیگر آگاهی پیدا بکنه. دو تا، سه تا، چند تا، حالا یکی هم میشه ولی اگر متعدد باشه این تفصیل بیشتر خودش رو نشون میده. چندین معقول الان براش حاصل شد، تعقل اتفاق افتاده. اینجا ما میتونیم بگیم تعقل بالفعل داریم، تعقل بالفعل داریم، عقل بالفعل هم داریم. منتها عقل بالفعل و تعقل بالفعل اینجا تفصیلیه. یعنی مثلا الان همینجا که ما نشستیم داریم رو موضوعی بحث میکنیم، سه تا چهار تا مطلب الان برای ما حاضره به نحو مفصل، همین الان برای ما حاصله. مثلا میگیم این مقدمات رو در نظر بگیریم، مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، 5 تا 6 تا مقدمه مثلا در بحث اصالت وجود هست، اینا رو در کنار هم میاریم. شما هم همه رو به نحو تفصیلی در کنار هم دیگر دارید، میخواید مقایسه کنید از این نتیجه بگیرید. در اینجا تعقل تفصیلی بالفعل دارید یا تعقل بالفعل تفصیلی، طبیعتا عقل بالفعل تفصیلی هم خواهیم داشت. جلوتر از او چی هستش؟ جلوتر از او این هستش که انسان بعد از اینکه این تعقل‌های تفصیلی رو داشت، به محض رفع التفات این تعقل‌های تفصیلی تبدیل میشه به تعقل‌های اجمالی. یعنی نفس انسان یه چنین خاصیت داره، داره مراتبیه، خزانه‌هایی در باطن خودش داره و هرچی هم که جلوتر میره بر علم بالفعل اجمالی خودش چیکار میکنه؟ اضافه میکنه و واقعا چیز عجیبی که در خودمون میگیم مقایسه میکنیم. گاهی اوقات انسان مثلا خودش که احساس میکنه میگه هیچ من ندارم الان احساس می... ولی وقتی سوال میشه، پرسجو میشه، تحقیق میشه، میگه چه ذخایری در اون موجود هستش. یعنی چقدر از آگاهی ها، چقدر از علوم میبینید که هی داره بروز میکنه. خب این از کجا داره میاد؟ پس ما در بحث نفس یک مرحله داریم که عقل اجمالیه. بیان دیگر تعقلات به نحو اجمالی اونجا موجوده، نه به نحو مبهم. شما وقتی سوال میکنید کاملا واضح چیکار میکنه؟ جواب میده، نه به معنی مبهم. اینجا هیچ گونه ابهامی وجود نداره. از منظر ابهام، ابهام نیست و تفصیل اینجا هست. منتها اون تفصیلی که ما علوم رو از هم متمایز داشته باشیم اینجا دیگه نیست. همه به نحو مندمج و مندک موجوده. اینجا تعقل اجمالی است و ما با عقل اجمالی روبرو هستیم. این عبارت رو بکنیم که این فصل تمام بکنیم از جهت مقیاس حرکت هم بد نباشه و جلیل نه. الفصل الرابع فی انواع تعقل. فصل چهارم در انواع تعقله که به شکل ضمنی انواع عقل هم بررسی میشه. ما در فصل بعد هم انواع عقل، مراتب عقل، انواع تعقل رو از یک حیث بحث خواهیم کرد. منظور منظره بحث متفاوته. اینجا منظره بحث هم نیست تا درس کرد. الفصل الرابع فی انواع تعقل. میتونید بگید فی انواع العقل و تعقل، چون امیالان خودشون عبارت رو عوض میکنن بدون هیچ ذاتی بگن و این موجب گیجی خواننده میشه که اینو چیکار کرد. فی انواع تعقل ذکر و ان التعقل علی ثلاثه انواع. آیین حکما گفتن تعقل بر سه نوع هستش. اینجا گفته تعقل، تو تیت گفته تعقل، یه دفعه برمیگرده به عقل. احدها ان یکون العقل بالقوه. خب یکیش این هستش که احدها ان یکون العقل بالقوه، یکیش این هستش که عقل بالقوه باشه. خب یعنی عقل، عقل بالقوه باشه دیگه، درسته؟ پس اگه می‌خواستیم هماهنگ باشه با اون تیتر اولی می‌گفتیم ان یکون تعقل بالقوه، یعنی تعقل، تعقل بالقوه باشه، به تبعش عقلش هم عقل بالقوه هستش. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل. این جمله یه مقدار مثل توجیه بود که چرا واژه عقل رو آوردن، چون ضمیری که در لایکون هستش به عقل برمیگرده. اگر هم می‌خواستیم به اون شکل منظم بیاریم، تعقل بیاریم، باید یه کلماتی اضافه می‌کردیم، یعنی بحث عقل رو وارد می‌کردیم. خب تعقل بالقوه کجاست؟ عقل بالقوه کجاست؟ در اونجایی هستش که عقل خودش معقول نباشه، معقولاتی هم برای او حاصل نباشه. خیلی جمله پیچیده گفتم، نگاه کنید. احدها ان یکون العقل بالقوه، یکیش اینه که عقل بالقوه باشه. ای لا یکون شیئا، این زمین به عقل برمیگرد، این عقل جز به هیچ دیگه از معقولات نباشه، معقولات بالفعل نباشه. خیلی سخته ها، یعنی خودش رو هنوز به خودش رو هم از تعقل نکرده، یعنی عقل خودش رو هم تعقل نکرده. دیگه چی شد؟ این عقل چیزی از معقولات بالفعل خودش نباشه. ولا له شیء من المعقولات بالفعل. همچنین میشه معنای دیگه هم کرده، اما تو سیاق بحث الان عبارت بعدی مجموعه ما بحثی که توش هستیم این اختصار میکنه، و الا خود این جمله فی حد نفسه باشه و میتونه جور دیگه معنا بکنه، ولی بحثی که ما توش هستیم اختصار این معنا رو میکنه. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، عقل هنوز معقول نشده، اینجوری بگیم عقل هنوز معقول نشده. ولا له شیء من المعقولات بالفعل، همچنین برای عقل هیچی از معقولات بالفعل حاصل نشده. خب چرا اینجوریه؟ لخلو نفس ان عامه المعقولات، چون هنوز نفس در مرحله ای هستش که هیچ معقولی به همراه اون نیست، این هیچ گونه تعقل نداره. این همونی هست که شما تو فصل بعد به عنوان عقل حیولانی ازش یاد میکنیم. این عقلی که ما الان داریم مشاهده میکنیم این همون عقل حیولانی هست. خب در عقل حیولانی نه به تعقل خودش رسیده، نه چیزی رو تعقل کرده. نفس به نهاد عقل، برای این عقل و نفس که میگیم، عقل یک مرتبه یه نفسه. چون الان نفس هیچ تعقلی نداره، پس مرتبه عقلانیش هیچ تعقل بالفعلی الان نداره. و تازه تو فصل بعد ما خواهیم کنیم که خود این عقل هم روز بالفعل نشده، عقل حیولانی. چون عقل بالفعل بشه این همزمان هستش با آگاهی، با یک نوع آگاهی، حداقل آگاهی خودش، علم ذات به ذات باید برای او پیدا.
این عقل و تعقلی که شما اینجا اضافه می‌کنید، این نفس یا خود بازم میگه برمیگردیم به همون ماده.
ماده یعنی چی؟
که قبلا تو بحث فوفان نداشتیم فوفان موضوعش ماده هم
درسته؟ نه نه بحث اونها نیست، بحث اونها نیست، یعنی ما عقل حیولانی که میگیم در فصل بعد ماده‌ای که میخوایم مطبعانی توضیح میدیم بر اساس نگاه حکمت متعدی اینجور تفسیر داره، بر اساس قبل از صدرا با جوری معنا کرد، با جوری خواست این رو معنا کرد، حالا توضیح خواهم داد بس هست بدن. خب پس این قسم اول شد. اما قسم دوم، اثانی ان یعقل معقولا او معقولات کثیرت بالفعل ممیزا یا ممیزا خود عقل بخواه ممیزا لبعضها من بعضن. قسم دوم اینه که این عقل معقول بشود، خود این عقل معقول بشه. خب قسم دوم این هستش که خود این عقل تعقل بکند، نظر میخوام ان یکونم ان یکونم ان یعقل معقولا. قسم دوم این هستش که معقولی رو تعقل کنه، مثلا خودش رو تعقل کنه، این خودش بشه معقول. ان یکونم معقولا او معقولات کثیره، یا اینکه تعقل بکند معقولات بسیاری رو به نحو بالفعل. اما این تعقل بالفعل، تعقل بالفعل تمییزی و تفصیلی باشه، ممیزن در حالی که این عقل تمییز میدهد بعضی از این معقولات را از بعض دیگر. حتی در معقول واحد این معنا داره ها، ولی بیشتر در کجا معنا داره این تمییز و تفصیل؟ در جایی دو تا سه تا چند تا باشه، ولی در جایی یکی باشم تفصیل معنا داره. خب ممیزن لبعض ها من بعضن، مرتباً لحاظ، در حالی که ترتیب میدهد این معقولات را، مثلا در مقدمات برهان اینا ترتیب میده. خب در این وضعیت این عقل چه عقلیه؟ و هو العقل تفصیلی، اینو میگیم عقل تفصیلی، و تعقل رو میگیم تعقل تفصیلی. باشه دیگه، میخواستم بکنم تا آخر نشد. قسم سوم بمونه. السلام علیکم و رحمت الله. تعقل یک قسم از علم، تعقل یک قسم از علم. تو علم خیالی هم داریم، علم حسی هم داریم دیگه، درسته؟ علم یا عقلی یا حسی یا خیالی، ما الان در ارتباط با علم عقلی داریم بحث میکنم. عقل و عاقل و معقول، خیال و متخیل و متخیل، حس و حاس و محسوس، عنوان عالم و حقام همه رو بگیره، ولی عاقل و معقول فقط یک بخش میگیره. لذا تو تیتر این فرق مرحله گفتیم این تیتری که اینجا اومده بهتر است از اون چی که در نهایی اومده. خود عقل قوه مرحله ای از نفسه، یا در مثلا مشام میگن قوه ای از نفسه که حالت آلت پیدا میکنه، ولی در حکمت متعالی میگه مرتبه ای از نفس. نفس به لحاظ عقلش عاقل هم همون عقل رو تفاوت نداره، همون عقل، همون قوه عقل، همون مرحله نفس عاقل دیگه. مثلا ما میگه نفس عاقل، اشکال نداره، نفس به لحاظ او عاقل. اینجوری نیست، ما به همه این حرکت زید از طرف افصاله فعلا، مثلا ما به این تغییر زید علم داریم، به جز جزش علم داریم یا به کلش علم داریم؟ به هر دو کل داریم دیگه، جز جز رو در ضمن اون کل داریم، نه جدا که. لذا از این طریق ما علم رو معنا میکنیم.
علم
به تغییر، علم به تغییر داریم، نه تغییر خود معلوم متغییر باشه. چون حضور پیدا نمی‌کنه برای ما، چون که همه اجزاش از بین رفته، اون ورش هم از بین رفته. شما غار رو میگی یا غیر غار رو میگی؟ خود غار رو میخواید بگید، نگاه کنید این آیون در بحث خودش دارون که چی نگفتن علامه، در جای خودش میگن که این شیء دارای امتداد هستش، اینجاش با اینجاش متحول با هم فرق میکنه، اینجا یعنی وجود جمعی ندارن، چیزی که برای استدلال این آقایون ما میگن، میگن چیزی که برای خودش حضور نداره برای غیر نمیتونه حضور پیدا کنه. یعنی چیزی که اجزاش نسبت به همدیگر حاضر نیستند نمیتواند برای غیر حاضر باشه. استدلالی که آقایون میکنن همین است. یعنی دوام میگم شیء مادی چون خودش حجاب محضه نمیتواند اجزای او پیش خودش حاضر باشه، چیزی که حجاب محضه پیش دیگری نمیتونه حاضر باشه. اگر ما ای رو حاضر میبینیم نه به خاطر این وضعیت مادیش، ما به خاطر ارتباط با وجود جمعی این شیء الان میتونیم این شیء رو مشاهده بکنیم. چون اونجا مجرده، مادی نیست، مخصوصا تو مراحل عقلیش، تو علم عقلیش. چون اونجا مجرده ما میتوانیم به اونجا علم پیدا بکنیم، ولی چون این مادی هستش قابلیت علم نداره. من خودم حرفای ملا صدرا قبول ندارم، این حرف شیخ اشراق رو میپسندم. من حرف شیخ اشراق رو میپسندم، تعلق به مادیات رو قبول ندارم. اونجا میخوام اول حرف آقایون رو بفهمیم بعد بگیم که مثلا